9 بامداد به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. محمد رضا عارف از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد. خانه کارگر و جمعیت زنان جمهوری اسلامی حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کردند. کمیته بین المللی حقوق بشر از ایران خواست تا به سرکوب مطبوعات و مخالفان پایان دهد. با عرض سلام، میرعلی حسینی هستم. در این بخش خبری با شما همراه خواهم بود. محمد رضا عارف کاندیدای 11 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به ملت ایران از کاندیداتوری در انتخابات انصراف داد. آقای عارف در متنی که در وبسایت شخصیش منتشر شده به دریافت نامه‌ای از سید محمد خاتمی اشاره دارد که ادامه حضور او را در صحنه انتخابات به مصلحت ندانسته است. محمد رضا عارف بدون نام بردن از هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نوشته است: با عنایت به نظر صریح آقای خاتمی و تجارب انتخابات دو دوره گذشته ریاست جمهوری، انصراف خود را از ادامه رقابت‌های انتخاباتی اعلام می‌دارم. معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد که این تشکل کارگری از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت می‌کند. جمعیت زنان جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای حسن روحانی را نامزد مورد نظر این جمعیت معرفی کرده است. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، به خبرگزاری ایلنا گفت: حسن روحانی پس از دیدار با اعضای شورای مرکزی خانه کارگر وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات به منافع کارگران، وضعیت تولید و اشتغال توجه داشته و از قوانین حمایتی کار و تأمین اجتماعی حمایت کند. در بیانیه جمعیت زنان جمهوری اسلامی به دبیر کلی زهرا مصطفی، دختر آیت الله خمینی، نیز آمده است که انتخاب حسن روحانی می تواند کشور را از ادامه روند نامناسب فعلی باز داشته به سوی فردایی بهتر برای همه مردم ایران هدایت کند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست تا به سانسور روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری، دستگیری زندانیان سیاسی و محدود کردن شدید فضای کار روزنامه‌نگاران خارجی خاتمه دهد. هادی قائمی، مدیر کل این کمپین بین المللی، گفته است: اینک مانند روز روشن است که مقامات نه تنها از ابراز نظر عده‌ای از نامزدها جلوگیری می‌کنند، بلکه حتی حامیان آنها را نیز تحت فشار قرار می‌دهند تا مطمئن شوند که نامزدهای محافظه‌کار بدون هیچ چالشی در انتخابات شرکت می‌کنند. گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر از بازداشت 14 نفر در جریان تبلیغات انتخاباتی خبر داده است. غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران، اعلام کرد که شورای 10 نفره مشورتی که محمد خاتمی تشکیل داده بود، حسن روحانی را به عنوان نامزد اصلاح طلبان انتخاب کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، او این موضوع را درباره نتیجه بحث‌های مربوط به ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی اعلام کرد. شورای مشورتی دوشنبه شب حمایت خود را از نامزدی حسن روحانی اعلام کرد. بهروز کارونی.
غلام حسین کربازچی با اعلام نظر شورای مشورتی، کنارگیری محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب را اتفاق مهمی دانست و افسود که این موضوع کمک بزرگی برای حسن روحانی خواهد بود. سخنان دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در شرایطی ابراز شد که به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای عارف در سخنرانی انتخاباتی خود در تهران گفت: با اجماع اصلاح طلبان با محوریت محمد خاتمی موافق است و به آن تمکین می‌کند. بر اساس فیلم‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی، جمعیت حاضر در ورزشگاه حجاب تهران هنگام حضور محمد رضا عارف به نفع ائتلاف او و حسن روحانی شعار می‌دادند. آقای عارف با تأکید بر اینکه برای او فرقی نمی‌کند نظر اجماع اصلاح طلبان کدام یک از نامزدها باشد، افسود: اگر نامش را اعلام کنند، این افتخاری بزرگ است که در این سنگر به مردم و انقلاب خدمت کند، و اگر این طور نیز نباشد، امیدوار است در روز 24 خرداد، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، موفقیت اصلاحات رقم بخورد. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی در سخنرانی خود در ارومیه قول داد که در دولت او احیای دریاچه ارومیه جزو اولین برنامه خواهد بود. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری وعده دیگر خود را اجرا کردن اصل 15 قانون اساسی دانست و افزود این حق مردم است که بتوانند راجع به زبان مادری خود تصمیم بگیرند. تدوین و اجرای حقوق شهروندی دیگر وعده انتخاباتی آقای روحانی بود. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، او در تبریز نیز قول تأسیس فرهنگستان زبان و ادب آذری را داد. حسن روحانی خطاب به کسانی که به گفته او فشار اقتصادی برای مردم به ارمغان آوردند، بیکاری 3,500,000 نفری به همراه آوردند و به نام سیاست تهاجمی فشار در روابط خارجی به وجود آوردند، گفت دیگر بس است. در این میان حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر گفت این تشکل با تمام توان از نامزدی حسن روحانی حمایت می‌کند. از سوی به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات روز دوشنبه گفت که نظام جمهوری اسلامی به گفته او در موقعیت خیبر و موفقیت‌های بزرگ قرار دارد و گروهی را متهم کرد که با ایجاد تزلزل ملت را دچار تردید می‌کنند. او اضافه کرد نظام اسلامی در تمامی سالهای گذشته توانست از حقوق خود دفاع کرده و حماسافرین باشد. در این حال همزمان با انتشار شایعاتی در مورد اعلام حمایت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات از سعید جلیلی، روابط عمومی وزارتخانه این خبر را کذب دانست. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن رضایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری قول داد که اصول 15 و 19 قانون اساسی در مورد حقوق قومیت‌ها و زبان آنها را به طور کامل اجرا خواهد کرد و گفت اجازه اهانت به هیچ قومی را نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی دیگر نامزد انتخابات با تاکید بر اینکه باید به قوانین مربوط به بانوان اهتمام لازم صورت بگیرد، افزود در دولت او طرح‌های مربوط به بانوان به تصویب خواهد رسید و اجرایی خواهد شد که یکی از آنها قوانین مربوط به تسهیل ازدواج است. او گفت باید برای زنانی که سرپرست خانواده هستند فکر اساسی شود و بیمه زنان خانوار باید عملیاتی شود.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حق برخورد قانونی با کاندیداهایی را که به گفته او محدوده اختیارات ریاست جمهوری را رعایت نکنند و به اشاعه اطلاعات غیر صحیح و یا سیاه نمایی بپردازند برای سازمان مطبوع خود محفوظ دانسته. او رسیدگی به این موارد را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کرده است. محمد زرقامی در این راستا نظر صدیقه وسمقی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران را که اکنون در سوئد اقامت دارد جویا شده.
اشکالی که در اینجا وجود داره این هست که این سردار اصلا ایراد چنین سخنانی از طرف او خودش دارای دو اشکال اساسی حقوقی هست. ایشون یک فرد نظامی است و اصلا نمیتونه دخالت بکنه در مسائل مربوط به انتخابات، و دیگر اینکه اصلا ایشون اون جایگاه حقوقی لازم رو نداره برای اینکه چنین ادعایی بکنه و چنین تهدیدی بکنه. اگر تخلفی هم از طرف کاندیداها صورت بگیره، یک مقام قضایی مربوطه میتونه چنین ادعایی بکنه، یا اگر شکایتی از طرف نیروهای نظامی صورت بگیره از طرف مقامات رسمی اونها، طرح چنین ادعاهایی ممکن هست.
با توجه به صحبت‌های شما، آقای جزایری بنابر چه مسئله‌ای ترجیح دادند که این مسائل رو مطرح کنند؟
البته خب این رو باید اونها جواب بدن که چه دلایلی داره، ولی خب به خاطر ورود افراد بی تدبیر در مسائل مختلف متاسفانه در کشور، ما شاهد کارهای غیر اصولی هستیم. اینها تبعات خوبی هم نداره. به نظر میرسه که خب بیشتر برای بستن فضا هست، برای امنیتی تر کردن فضا هست.
شما میگید که این تبعات خوبی هم نخواهد داشت، امنیتی کردن فضا چه نتیجه ای ازش حاصل میشه برای گروهی که خواستار اتفاق افتادن چنین شرایطی هستن؟
دو تا دیدگاه کاملا متضاد وجود داره. خب من از یک دیدگاهی، از یک زاویه ای حرف میزنم که اساسا معتقدم این روندی که پیش رفته تا کنون تماما به ضرر کشور هست، حتی به ضرر خود حاکمان در ایران و به ضرر حکومت هست. اما در دیدگاه مقابل ما کسانی هستند که اصلا اینجوری نمیبینن مسائل رو، به دلیل اینکه مسائل رو امنیتی و نظامی میبینن، نه از زاویه حقوق شهروندی، نه از زاویه زندگی در یک فضای آزاد و سالم. خب به همین جهت در این گونه اظهار نظرها و در این گونه مداخلات هیچ منافعی برای کشور و حاکمیت قابل تصور نیست. اگر بود تا حالا خب این رویه در طول سالهای گذشته وجود داشته، در چند سال اخیر هم تشدید شده، اما ما نمیبینیم که نفعی برده باشن، ما نمیبینیم که شرایط کشور بهبود حاصل کرده باشه.
فکر میکنید که این گونه اظهار نظرها هر دو طیف سیاسی مخاطبش هستند؟
در حال حاضر انقدر سطح استکاک و برخورد حاکمیت با جناها و جریانهای سیاسی گسترش پیدا کرده که تهدیدات دیگه داره شامل حال همه میشه. با رد صلاحیت آقای هاشمی، حاکمیت در برابر طیف عظیمی از اصولگرایان ایستاد.
این میتونه تأثیری بذاره روی نتیجه انتخابات، شرایط برگزاریش و حتی شرایط پس از انتخابات؟
صرفاً این ادعای ایشون نه، چون ایشون جایگاهی آنچنان نداره که ما بتونیم بگیم حرف ایشون میتونه تأثیر زیادی داشته باشه. حالا باید دید که آیا دیگران هم چنین سخنانی خواهند گفت و چنین مواضعی اتخاذ خواهند کرد یا نه.
مروری بر روزنامه‌های امروز با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه‌های اعتماد، بهار، جهان، سند، شرق و دیگر روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش‌ها، یادداشت‌ها و سرمقاله‌های خودشون رو به ائتلاف محمد رضا عارف با حسن روحانی اختصاص دادن. روزنامه بهار نوشته که به رغم اخباری که منتشر شد که آقای محمد رضا عارف این ائتلاف رو نمی‌پذیره، اما مراسم سخنرانی محمد رضا عارف عصر روز گذشته در سالن حجاب تهران با این شعار آغاز شد که عارف روحانی ائتلاف. و به نوشته روزنامه بهار سرانجام در پایان این مراسم هم آقای عارف این ائتلاف رو با محوریت محمد خاتمی پذیرفت و گفت که به این ائتلاف تن خواهد داد. روزنامه شرق هم در سرمقاله خودش که آقای محمد جواد حجتی کرمانی اون رو نوشته، این ائتلاف رو سرنوشت ساز توصیف کرده. اما روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که علاوه بر ائتلاف آقای محمد رضا عارف و حسن روحانی، در سوی دیگر در میان اصول گرایان هم غلامعلی حداد عادل از کاندیداتوری کنارگیری کرده. این روزنامه به طور ضمنی اشاره کرده که احتمال داره که باز هم چهره های دیگری از کاندیداهای اصول گرا کنارگیری بکنن یا با هم ائتلاف بکنن، و به همین دلیل عنوان تغییر آرایش انتخاباتی در واپسین روزها رو برای گزارش خودش انتخاب کرده. روزنامه اعتماد هم نوشته که شورای مشورتی اصلاح طلبان با حضور محمد خاتمی روز گذشته تشکیل جلسه داد و سرانجام آقای روحانی رو به عنوان کاندیدای واحد اصلاح طلبان معرفی کرد.
و روزنامه ابتکار یک مطلبی درباره انتقاد شدید از حمایت انتخاباتی وزیر اطلاعات و صدا و سیما سعید جلیلی چاپ کرده.
بله، روزنامه ابتکار گزارش داده که خود اصولگرایان در روزهای اخیر به شدت انتقاد میکنن از وزیر اطلاعات همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل حمایت صریح و آشکار اونها از یکی از کاندیداها، یعنی سعید جلیلی. اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته، عباس سلیمی نمین که خودش از چهره های اصولگرا هست گفته که آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که در یک جایگاه فراغ جناحی قرار داره، به صراحت از آقای سعید جلیلی اعلام حمایت کرده و این کارش نادرست است. به گفته آقای عباس سلیمی نمین، ایشون گفته موضع‌گیری وزیر اطلاعات یعنی حیدر مصلحی به نفع سعید جلیلی وزارت اطلاعات رو تضعیف خواهد کرد. اما روزنامه ابتکار در این حال نوشته که اصولگرایان به صدا و سیما هم به دلیل ترجیح سعید جلیلی بر 7 کاندیدای دیگر به شدت در روزهای اخیر انتقاد می‌کنند.
امروز به سراغ دنیای اقتصاد هم رفتید آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، روزنامه دنیای اقتصاد خبری منتشر کرده که مهم هست برای کسانی که به ویژه کار اقتصادی میکنن و حتی برای مردم. این روزنامه خبر داده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته بخشنامه ای رو به شبکه بانکی ابلاغ کرده که بر اساس اون از این پس انتقال هر گونه ارز از طریق سیستم بانکی به مناطق آزاد ایران ممنوع هست. علاوه بر این هیچ تسهیلاتی به شرکت‌های ایرانی که در داخل مناطق آزاد تشکیل شدن، تسهیلات ارزی تعلق نخواهد گرفت، اما برعکسش ممکن هست، یعنی میتونن مردم ارز رو از مناطق